سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. ایالات متحده از توقف فوری تمامی درخواست های مهاجرتی مربوط به افغانستان خبر داد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که یک شهروند افغانستان در 26 نوامبر دو سرباز گارد ملی را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد و به شدت زخمی کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا مظنون این رویداد را رحمان الله لکنوال 29 ساله معرفی کرده. او پیش از بازداشت از سوی دیگر نیروهای گارد ملی در تبادل آتش زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک پیام ویدیویی از پیش درچده این تیراندازی را یک عمل شنی، نفرت انگیز و تروریستی خواند. اداره شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده در شبکه ایکس نوشت که رسیدگی به تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان تا اطلاع بعدی متوقف می شود. ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته باید عامل این رویداد حسابده قرار داده شود، اما تمامی جامعه افغانستان نباید به خاطر جرم یک فرد مجازات شود. بیشتر در این باره در ادامه این برنامه برایتان خواهیم گفت. وزارت خارجه تاجیکستان گفته که در نتیجه یک حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان وقت چهارشنبه سه شهروند چین کشته شدند. این وزارت در بیانیه ادعا کرده که این حمله از خاک افغانستان بر مرکز یک شرکت استخراج معادن طلا در ولایت ختلان در تاجیکستان صورت گرفته است. حکومت طالبان تا هنوز در این باره تبصره نکرده. در بیانیه حکومت تاجیکستان آمده که این حمله با استفاده از واسطه هوایی بی‌سرنشین انجام شده است. در ادامه گفته شده که با وجود تلاش‌های پیوسته تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح و ثبات در مناطق مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، اقدامات اخلال‌گرانه گروه‌های جنایی مستقر در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد. در اعلامیه از مقامات طالبان خواسته شده که تدابیر مؤثر برای تأمین ثبات و امنیت در مرز میان این دو کشور روی دست بگیرند. این در حالی است که یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان رفته و با شماری از مقام‌های مرزی آن کشور درباره وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و تاجیکستان گفتگو کرده. این را وزارت داخلی حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه بیان کرده و افسوده که این هیئت به رهبری محمد اسماعیل غزنوی والی بدخشان با والی کوهستان بدخشان تاجیکستان نیز دیدار کرده. تاجیکستان بارها درباره امنیت مرزش با افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما در ماه‌های اخیر تماس‌هایش با مقام‌های طالبان افزایش یافته است. شمار جانباختگان ناشی از رویداد آتش‌سوزی در چند بلاک مسکونی در هنگ کنگ به 55 تن افزایش یافت. هنوز نزدیک به 300 نفر ناپدید هستند. مقامات امروز گفتند که کارمندان اطفائیه پس از یک روز تلاش آتش را مهار کردند. پلیس میگوید که علت این رویداد احتمالاً بی احتیاطی بوده، اما تحقیقات در این باره ادامه دارد. پاپ لیوی 14 امروز در نخستین سفر خارجیش به عنوان پاپ به ترکیه رسید. به اساس گزارش ها لیوی 14 در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و درباره مسائل و چالش های منطقه گفتگو خواهد کرد. پاپ سپس از ترکیه راهی لبنان خواهد شد. پاپ لیوی 14 اهل ایالات متحده است و در ماه می به عنوان رهبر 1.5 میلیارد کاتولیک جهان انتخاب شد. و تیم کرکت زیر 19 سالی افغانستان امروز تیم الیف زیر 19 سالی هند را با تفاوت 65-2 شکست داد. این مسابقه در شهر بنگلور هند برگزار شده بود. افغانستان با از دست دادن 8 بازیکن در 50 اوور تعیین شده 233-2 هدف تعیین کرد، اما هند با اجرای 168-2 همه بازیکنانش را از دست داد. مرور کوتاهی بر مطالب این برنامه. در پی مظنون شناخته شدن یک افغان در یک حمله بر اعضای گارد ملی آمریکا در این کشور، اداره مهاجرت آمریکا روند رسیدگی و درخواست‌های پناهندگی افغانان را متوقف کرد، اقدامی که هزاران افغان از آن متاثر خواهند شد. یکی از آرندگان پرونده پناهندگی آمریکا میگوید:
بسیار نگران ساخته دیشب فتره، من دار ندار، من کورش فروختم، آینده خود و فامیل و اولادایم کنار ماندم، آمدم به پاکستان، از کور زندگی من گذشت.
ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان در روند فعالیت‌های بشردوستانه سبب متوقف شدن موقتی ده ها مورد فعالیت بشردوستانه شده است، موضوعی که نهادهای امداد رسان هم تایید میکنند.
این واقعیت است، چون این چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند.
و آمادگی ها برای برگزاری مرحله هفتم لیگ برتری بزکشی افغانستان با حضور برخی چاپاندازان خارجی.
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز پنجشنبه 6 قوس 1404 خورشیدی برابر است با 27 نوامبر 2025 میلادی. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. به دنبال زخمی شدن دو سرباز گارد ملی آمریکا در یک تیراندازی، این کشور از توقف فوری تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان خبر داد. مظنون این رویداد رحمان الله لکنوال 29 ساله شهروند افغانستان معرفی شده. بیاین بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
پس از تیراندازی در واشنگتن دی سی ایالات متحده از توقف فوری تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان خبر داد. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این پس از آن است که یک شهروند افغانستان در 26 نوامبر دو سرباز گارد ملی را در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی هدف تیراندازی قرار داد و به شدت زخمی کرد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مظنون این رویداد را رحمان الله لکنوال 29 ساله معرفی کرده. او پیش از بازداشت از سوی دیگر نیروهای گارد ملی در تبادل آتش زخمی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که هنگام وقوع حمله در فلوریدا مصروف تجلیل از روز شکرگزاری بود، شام 26 نوامبر در یک پیام ویدیویی از پیش ضبط شده در شبکه اجتماعی تروث سوشال این تیراندازی را عمل شنی، نفرت انگیز و تروریستی خوان. پس از این تصمیم، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در ایکس نوشت که باید با مجرم برخورد و حسابدهی صورت بگیره، اما به گفتش تمام جامعه افغانستان نباید به خاطر جرم یک فرد مجازات شود. به گفته ترامپ، مظنون در سپتامبر 2021 با یکی از همان پروازهای بدنام وارد ایالات متحده شده بود. اشاره ترامپ به پروازهای تخلیه افغانهایی است که همزمان با خروج نیروهای آمریکا و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در حال فرار بودند. او همچنان افزوده که دارش تمامی افغانهایی را که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به آمریکا آمدند دوباره بررسی خواهد کرد. اداره شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده سپس در شبکه ایکس تایید کرد که از همین لحظه رسیدگی به تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به ادبای افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف می شود تا بررسی دوباره پروتکل‌های امنیتی و بررسی‌های پیشینه تکمیل شود. حفاظت از کشور و تأمین امنیت مردم آمریکا یگانه تمرکز و هدف ماست. چندین رسانه آمریکا گزارش دادند که لکنوال یک دهه در اردوی افغانستان خدمت کرده و در او جریان از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان حمایت می‌کرده. حمله 26 نوامبر در نزدیکی یک ایستگاه مترو در فاصله چند بلاک از قصر سفید رخ داده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، احتمال می‌رود که این حمله بار دیگر توجه ها را به اقدام بحث برانگیز ترامپ در زمینه اعزام گارد ملی به چند شهر بزرگ آمریکا برای کاهش میزان جرایم جلب کند. موریل باورز شاروال واشنگتن که پیش ازی بر سر استقرار گارد ملی با اداره رئیس جمهور ترامپ اختلاف داشته، این حمله را وحشتناک و غیر قابل قبول توصیف کرده و افزوده که مظنون بازداشت شده و به خاطر این تیراندازی هدفمند مطابق قانون به صورت کامل مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
جعفر احمدی بود که درباره حمله اخیر در واشنگتن دی سی گزارش میداد. حمله ای که مظنون آن یک افغان معرفی شده است. این حمله باعث شده که اداره شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده آمریکا روند رسیدگی و درخواست پناهندگی مربوط به افغان ها را متوقف بسازد. این اعلام ایالات متحده آمریکا بسیاری از افغان های مقیم این کشور و کسانی را که منتظری رفتن به امریکا هستند به شدت نگران کرده و آنها از حکومت امریکا میخواهند که به خاطر یک نفر تمامی افغانها را مجازات نکنند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
در پی زخمی شدن دو سرباز گارد ملی امریکا بر اثر تیراندازی یک فرد مظنون افغان بر روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی و پس از آن که رئیس جمهور ترامپ مهاجم را یک افغان اعلام کرد، تمامی درخواست های مهاجرتی مربوط به افغان ها متوقف شد. اعلام این تصامیم افغان هایی را که پس از سال 2021 در امریکا زندگی می کنند و نیز کسانی را که در کشورهای ثالث منتظر انتقال به این کشور هستند را به شدت نگران کرده است. یک افغان باشنده ایالت کالیفرنیا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در سال 2023 به طور قانونی وارد امریکا شده، به رادیو آزادی گفت:
بعد از اتفاقی که امروز در واشنگتن دی سی افتاد، زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که تمامی پروسه ها دوباره بررسی شود، تمامی کیس ها و پروسه رو متوقف کرد، من خودم شخصا یک سال میشه که وارد آمریکا شدیم و هنوز گرین کارت ما نیامده، چون کیسی ما ریفیوجی بود. واقعا من زیاد نگران شدم، نه تنها من، تمامی افغان هایی که من در اینجا با اونا ارتباط دارم همه نگران شده. من بادا ما اخراج شویم یا من بادا با مشکلات دیگری روبرو شویم، در حال که ما از افغانستان بسیار با مشکل برآمدیم. امنیت ما با خطر مواجه هست، به دلیل اینکه ما زمانی که دوباره پس برگردیم، طالبان به این باور میشن که ما از امریکا برگشتیم و تا حال با امریکایی ها بودیم.
این رویداد افغانهای دارنده پرونده های مهاجرتی امریکا مقیم کشورهای سوم به ویژه آنهایی را که در پاکستان به سر میبرند و بازگشت به افغانستان را تهدید برای جان خود میدانند نیز نگران کرده است. یکی از این افغانها دارنده پرونده پیدو که در اسلام آباد پاکستان زندگی میکند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
بسیار نگران ساختن دیشب فتره، من دار ندارم، من کورش فروختم، با آینده خود و فامیل و اولادایم کنار ماندم، آمدم به پاکستان، از کور زندگی من گذشتم، من خاطر کور امیدم و اول خدا دوم امریکا بود، میخواستم آینده خودم و فامیل و اولادایم تغییر کنم. در پاکستان هستم مدت 4 سال میشه، در پاکستان در به در هستم، چون به گفته کی؟ به گفته امریکا. و من ایمیل رسمی کرده، از افغانستان بیا به کشور دوم یا کشور سوم پاکستان بیا، کارت پروسس میشه. من خودم یک شخصی هستم در کنار امریکا 20 سال من خدمت کردم، شب و روز انترویو هم سپری کردیم، ایمیل پروازم دریافت کردم، مگه بدبختانه اینه یک سال شده ما رو به سرنوشت رها کرده. بعدم خودم فرد جزا بودم، گناه یوز رو با گردن دیگه مهاجرین بیچاره پردن.
یک روز پیش از رخصتی مراسم شکرگزاری در ایالات متحده آمریکا، فرد مسلح در جاده فارگیت واشنگتن دی سی در نزدیکی قصر سفید بالای سربازان گارد ملی این کشور تیراندازی کرد و دزد آن را به شدت زخمی ساخت. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که مهاجم یک افغان بوده که در 8 سپتامبر 2021 وارد این کشور شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز چهارشنبه شب 26 نوامبر ضمن انتقاد از جو بایدن رئیس جمهور پیشین این خبر را اعلام کرد. او در پیام ویدیویی که در صفحه یک تویتر سابق قصر سفید منتشر شده گفت:
وزارت امنیت داخلی اطمینان دارد که فرد مظنون در بازداشت یک طبیعی خارجی است که از افغانستان جهنم روی زمین وارد کشور ما شده است.
ترامپ این تیراندازی را یک عمل تروریستی خواند و گفت عامل آن بهای سنگین خواهد پرداخت. او این حمله را نه تنها جنایت علیه ملت امریکا بلکه در برابر تمام بشریت خواند. پس از این رویداد اداره شهروندی و مهاجرت امریکا تا توقف فوری تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغان‌ها را اعلام کرد. این اداره در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته است که یگانه تمرکز ماموریت ما حفظ امنیت کشور و مردم ماست. این تصمیم واکنش و نگرانی شما را از نهادهای حامی انتقال افغان‌ها به آمریکا، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای حقوق بشری دیگر را نیز برانگیخته و گفتند اجرای این تصمیم هزاران افغان را در وضعیت بلا تکلیفی قرار خواهد داد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان یاوچا گفته که این فعالیت ها در ماه اکتبر و به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برخی از خانواده های بی‌بضاعت و کارمندان برخی از مؤسسات بین المللی در افغانستان نیز تأیید میکنند که طالبان و حتی بزرگان محل در توزیع کمک ها مداخله میکنند. بیشتر در گزارشی همکارم میشنویم.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت ها تاثیر منفی بر عملیات های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه و موقع و مؤثر کمک ها شده است. گزارش همچنان نشان می دهد که محدودیت ها بر اشتغال زنان در سازمان های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتواند کمک ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان مؤسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید میکنند که در توزیع کمک ها از سوی طالبان مداخله صورت میگیرد. یک کارمند یکی از مؤسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است. چنین چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانه شان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
اوچا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدیدهای امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان
نو خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی و سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
بیشتر از خبر،
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که پاکستان برای کسب حمایت کشورهای همسایه و توجیه اقداماتش علیه حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت‌های دیپلماتیکش را در ارتباط به مسئله افغانستان گسترش داده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پاکستان در حال در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی مسئولیت برخی حملات را به خاک افغانستان نسبت می‌دهد که حکومت طالبان در دیپلماسی جهانی رسمیت ندارد و نمیتواند از خودش دفاع کند. مقام های بلند رتبه پاکستان در دو روز گذشته با شماری از مقامات ایران و تاجیکستان درباره وضعیت امنیتی منطقه و افغانستان گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که پاکستان به هدف جلب حمایت کشورهای همسایه و مشروعیت بخشی به اقدامات خود علیه حکومت طالبان در افغانستان، تلاش‌های دیپلماتیک خود در پیوند به مسئله افغانستان را افزایش داده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند پاکستان در حال مسئولیت برخی حملات در آن کشور را در برابر منطقه و جهان به خاک افغانستان نسبت می‌دهد که حکومت طالبان در دیپلماسی جهانی رسمیت ندارد و نمی‌تواند از خود دفاع کند. زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی، چهارشنبه 26 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش می‌برد، از جانب دیگر دیپلماسی را هم پیش می‌برد و هم در کشورهای منطقه و هم در سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی اونا هم پوش میکنه که خود مظلوم و قربانی نشان میده و میگه که ما قربانی توریسم هستیم و خاک افغانستان علیه ما استفاده میشه از طرف توریست ها یا تی تی پی که اونا میگن. و متاسفانه جانب افغانستان بازو چون رسمیت و مشروعیت بین‌المللی وجود نداره، خالی است طرف.
غوث جانباز، آگاه سیاسی دیگر، میگوید که کشورهای منطقه کوشش نهایی خواهند کرد که اوضاع از مدیریت عمومی خارج نشود، زیرا وخامت اوضاع به نفع این کشورها نیز نیست. او به رادیو آزادی گفت که در این شرایط پاکستان مجبور خواهد شد از طریق مذاکره مشکلات را حل کند، هرچند تنش‌ها و درگیری‌ها احتمالاً برای مدت ادامه خواهند داشت.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که از طریق مذاکرات، البته در بین این مذاکرات تنش‌ها و زد و خوردهای هم بین طرفین ادامه خواهد داشت، لیکن نه به او اوج و به او شدت و حدت که پاکستان قبلا او را اعلان کرده بود. این در کل امی بازی نه جنگ نه صلح برای یک مدت نامعلومه ادامه پیدا خواهد کرد تا اوضاع به یک ترتیب دیگه پیشرفت بکنه.
این در حال است که حکومت طالبان حملات هوایی انجام شده در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را که به تاریخ 24 نوامبر انجام شد و در آن 10 غیر نظامی کشته و 8 غیر نظامی زخمی شدند، به پاکستان نسبت داده، گفته که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد. اردوی پاکستان اما این ادعای حکومت طالبان را به اساس خوانده، گفته که آن کشور هیچ حمله نظامی را در این تاریخ بر افغانستان انجام نداده است. پس از این رویداد، خبرهای از دیدارها و بحث‌های مقام‌های پاکستان با مقام‌های کشورهای منطقه از جمله ایران و تاجیکستان در مورد وضعیت امنیتی منطقه و افغانستان منتشر شده است. به تازگی علی لاریجانی، منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، با رئیس جمهور، صدر اعظم و لویدرستیز پاکستان درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت منطقه‌ای گفتگو کرده است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه روز چهارشنبه 26 نوامبر گفت که لاریجانی با عاصم منیر، لویدرستیز پاکستان، در لاور پیندی دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه و مسائل امنیتی منطقه‌ای گفتگو کردند. لاریجانی در 25 نوامبر پس از ورود به اسلام آباد در سفر دو روزه با شهباز شریف، صدر اعظم، و آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نیز دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه‌های دفاتر این مقامات، آنان در مورد تقویت و گسترش روابط دو جانبه، امنیت منطقه‌ای، همکاری در مبارزه با تروریسم، پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان و موضوعات اقتصادی گفتگو کردند. در این حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان چهارشنبه 26 نوامبر در صفحه ایکس نوشته که در دیدار با محمد رضا بهرامی دستیار وزیر و مدیر کل دفتر جنوب آسیای وزارت خارجه ایران در اسلام آباد دو طرف نگرانی های کلیدی از جمله وضعیت امنیتی و تهدید گروه های تروریستی که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می کنند مورد بحث قرار دادند. محمد صادق همچنان یک روز پیش از این گفت که در دیدار با یوسف شریف زاده سفیر تاجکستان در پاکستان درباره امنیت منطقه، وضعیت افغانستان و در مورد راه های تقویت همکاری برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه بحث کرده است. مقامات پاکستان ادعا می کنند که اعضای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند و از آنجا عملیات های خود علیه پاکستان را سازماندهی می کنند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد که خاک افغانستان بر علیه سایر کشورها استفاده شود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا دو هفته دیگر در کابل آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند که در این رقابت ها که 14 تیم شرکت میکنند شماری از چاپندازان خارجی نیز در ترکیب برخی تیم ها شامل هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی همکارم میشنویم.
فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان میگوید که مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی به تاریخ 20 قوس در کابل آغاز خواهد شد. فهیم نظری معاونین فدراسیون روز چهارشنبه 5 قوس به رادیو آزادی گفت که قرار است در این نقابت ها 14 تیم شرکت کنند
و ما تاریخ 17 تیمای خود خواستیم، تاریخ 18 ما یک سمینار داریم، تاریخ 19 قرعه کشی داریم و تاریخ 20 رسما مسابقات ما بخیر شروع میشه. دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان و تیمای ما فعلا 14 تیم است. امکانش هست که تیمای ما اضافه شود.
آقای نظری میگوید در ترکیب این تیم ها شماره از بازیکنان خارجی نیز شامل هستند. او میافزاید که همراه با این لیگ رقابت های نیزه بازی نیز برگزار می شود. در اواخر نظام جمهوری پیشین تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگ های بزکشی را آغاز کرد و این روند تا کنون ادامه دارد. این بازی در دوره اول حاکمیت طالبان ممنوع بود اما اکنون اجازه برگزاری آن داده شده است. همزمان تیم های بزکشی در شماره از ولایت ها نیز میگویند که برای این رقابت ها آمادگی گرفتند. ملا حیدر حیدری رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان به رادیو آزادی گفت
از کشور قزاق قرقیزستان داشتند. امسال با همکاری ریاست فدراسیون بزکشی افغانستان و همکاری و مشوره مردم بدخشان دو چاپ اندازی که قبلا در سال قبل اینا در مسابقات اشتراک کرده بودند امسال در ترکیب تیم بدخشان اینا اضافه شدند. ان شاء الله آمادگی لازم داریم، تمرینات خوبی را انجام دادیم.
قاری زبی الله حاجی زاده رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز به رادیو آزادی میگوید
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه و ما آمادگی خود الحمدلله ان شاء الله داریم. پهلوانای ما، چاپاندازای ما و تمام اسبدارای ما آماده هستند که تا در لیگ اشتراک بکنند.
بزکشی از بازی های ملی و محلی افغانستان است. در بزکشی چاپندازان هر دو تیم در حالی که سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، بز حلال شده را از زمین بر می دارند و تلاش می کنند آن را به داخل دایره حلال برسانند. هم تیمی هایشان راه را برای آنان باز می کنند اما حریفان می کشند، مانع شوند و بز را از دستشان بگیرند. به گفته دوستداران این ورزش جذابیت بزکشی در همین نبرد سخت و پرهیجان چاپندازان است که به دور گروهی برای قهرمانی تلاش می کنند. بازیکنان این ورزش سالها اسب سواری می آموزند و بدنشان را تقویت می کنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را به خوبی پیش ببرند. بزکشی در ولایت های بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنجشیر طرفداران فراوان دارد. در سالهای اخیر این ورزش در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیم‌های بزکشی ایجاد شدند. با اینکه این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز به گونه رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک به عنوان یک ورزش پذیرفته نشده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه‌هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی، خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک های ماورنر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. این حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی، خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام در باره گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروانهای تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام، به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب پرستی و همچنان بت پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیاد رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ می‌خوانیم. گفته میتونیم که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم گفته میتونیم که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتن؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودن. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل رای، یعنی همون مردم رای و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعدد شده بودن و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمین ساز تغییرات بزرگ شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی و یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنع پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را با مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتور معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام با خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتمال میکنن هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدت کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر اثر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخارلبخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنی فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود. یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود. یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد و همچنان همراهی مردم محلی. مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد که همچنان گفته میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت. و برتری تمدن اسلامی، مردم کامل در کل، برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نابود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفتم میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت های محلی متعدد و اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین. به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین. جاده ابریشم، یعنی در کل جاده گفتم میتونین که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخوردار با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل می شود؟ دقیقا هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطق بود که شامل فتوحات مسلمانان می شدن. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. من سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنید، تحقیق میکنید که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام های مردمی علیه اموی ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، ای بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خواند که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تاثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ صنف دوازدهم میخوانیم، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین، گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمد شاه بابا میخونین و همچنان شناخت اصلاحات احمد شاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمد شاه بابا و تاثیر آن بر مرزهای افغانستان، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم، گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چیکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت های همسایه و مقاومت های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند، به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش‌های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول‌ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم که مغول ها انجام میدن و توسط فرزندان او مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول ها چکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هسته که خود خوشحال خان خطک شاعر و رهبر قبیله خطک علیه مغول ها میجنگه و در نبرد های مهم آنها چکار میکنن؟ مغول ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه‌ای برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی بشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکل‌گیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه عبدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفتم میتونین که احمد شاه بابا معروف به احمد شاه بابا هسته، یعنی در کل احمد شاه عبدالی معروف احمد شاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذاری اساس گذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 هم میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمد شاه بابا. گفتم میدونین که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخشای از افغانستان تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه عبدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت، به دلیل حمایت صابرشاه کابلی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی گفته میتونه که همشا بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تألیف کتاب‌های مانند تاریخ همشایی که گفته میتونه تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمد شاه بابا گفته میتونین که احمد شاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. که لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شرح زیر هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخره فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه برام میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدف یا سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو به عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هسته متحد میشه و او در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم، در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدان آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدینه بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمدشاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمدشاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها هسته که احمدشاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهتاها و متحدان شکست بده، که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ‌های دورانی بود که احمدشاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمدشاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم، هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هسته. احمدشاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری خود 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیست، تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم، سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هست. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان، احمدشاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا چیکار کنه، مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم، در سفر دهم شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما و شما هسته، گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هسته. احمدشاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمدشاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. اون میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان اون به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمدشاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمدشاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامعه و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی را تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدیم در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگردای عزیز دو سوال هست، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمدشاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمدشاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان، درباره جانشینان احمدشاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت‌ها و اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با همدیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
دارد تا بالا رای نظر
عاشقی داره تو بالا رای نزن ای بابا رای نزن عشقا کوئی تا وقتی به دور افتو هست وقتی مانده نباشی ای خدا جگر خون نگی دو روزک از زندگی خدا جگر خون نگی دو روزک از زندگی